خب میرسیم به سرفصل بعدی در همین صفحه‌ای که هستیم، صفحه 64 با عنوان لغزشگاه‌های اندیشه از نظر قرآن. خب ما الان دقایقی صحبت کردیم در خصوص اهمیت تفکر و ضرورت اندیشه، حالا ولی باید حواسمون باشه که تو این مرحله هم دوباره دچار اشکال و انحراف نشیم. قرآن مجید که دعوت به تفکر و نتیجه گیری فکری می کند و تفکر را عبادت می شمارد و اصول عقاید را جز با تفکر منطقی صحیح نمی داند، به یک مطلب اساسی توجه کرده است و آن اینکه لغزش های فکری بشر از کجا سرچشمه می گیرد و ریشه اصلی خطاها و گمراهی ها در کجاست. اگر انسان بخواهد درست بیاندیشد که دچار خطا و انحراف نگردد، چه باید بکند؟ در قرآن مجید یک سلسله امور به عنوان موجبات و علل خطاها و گمراهیها یاد شده است که ذیلاً ذکر می‌کنیم. 1. تکیه بر ظن و گمان به جای علم و یقین. قرآن میگوید اکثر مردم چنینند که اگر بخوای پیروی آنها باشی تو را از راه حق گمراه میکنند، برای اینکه تکیهشان بر ظن و گمان است نه بر یقین و تنها با حدس و تخمین کار میکنند. این آیه قرآن سوره انعام آیه 116 هست که این نکته رو به ما متذکر میشه. قرآن کریم در آیات زیادی به شدت با پیروی از ظن و گمان مخالفت می کند و می گوید مادامی که به چیزی علم و یقین حاصل نکرده ای آن را دنبال مکن. امروز از نظر فلسفی مسلم شده است که یکی از عوامل عمده خطاها و اشتباهات همین بوده است. دکارت 1000 سال پس از قرآن اولین اصل منطقی خیش را این قرار داد و گفت هیچ چیز را حقیقت ندانم مگر اینکه بر من بدیهی باشد و در تصدیقات خود از شتاب زدگی و سبق ذهن و تمایل بپرهیزم و نپذیرم مگر آن را که چنان روشن و متمایز باشد که هیچ گونه شک و شبهه در آن نماند. خب ما الان می‌بینیم دنیای فضای مجازی همش با شک و شبهه است. شتاب زدگی در انتقال و نشر مطالب، شایعات، چیزهایی که بهش علم نداریم، آگاهی نداریم، اخباری که نمیدونیم صحت و سقمش رو، ولی به راحتی نشر داده میشه. بسیاری از تخریب‌ها، تضعیف‌های ذهن انسان‌ها، بسیاری از انحراف جهت، انحراف فکر انسان‌ها بر اساس همین شناخت ضعف انسان‌هاست و آدم‌هایی که ازش سوء استفاده می کنن در مسیر افکار، اهداف و منافع خودشون. حالا ما اگر این خودسازی رو در خودمون در واقع داشته باشیم، دیگه اینقدر راحت در مسیر همچین فضاهایی قرار نمی گیریم و اگر قرار بگیریم به این راحتی ها تحت تأثیر قرار نمی گیریم. خب دومین اشتباهی که باعث موجبات در واقع خطاها و گمراهی‌ها میشه چی هست؟ میل‌ها و هواهای نفسانی. انسان اگر بخواهد صحیح قضاوت کند، باید در مورد مطلبی که می‌اندیشد کاملاً بی‌طرفی خود را حفظ کند. یعنی کوشش کند که حقیقت خواه باشد و خیشتن را تسلیم دلیل‌ها و مدارک نماید. درست مانند یک قاضی که روی پرونده‌ای مطالعه می‌کند، باید نسبت به طرفین دعوا بی‌طرف باشد. قاضی اگر تمایل شخصی به یک طرف داشته باشد، به طور ناخودآگاه دلایلی که برای آن طرف است نظرش را بیشتر جلب می‌کند و دلایلی که له طرف دیگر و علیه این طرف است خود به خود از نظرش کنار می‌رود و همین موجب اشتباه قاضی می‌گردد. انسان در تفکرات خود اگر بی‌طرفی خود را نسبت به نفی یا اثبات مطلبی حفظ نکند و میل نفسانیش به یک طرف باشد، خواه ناخواه و بدون آنکه خودش متوجه شود، عقربه فکرش به جانب میل و خواهش نفسانیش متمایل می شود. این است که قرآن هوای نفس را نیز مانند تکیه بر ظن و گمان یکی از عوامل لغزش می شمارد. در سوره نجم می فرماید: پیروی نمی کنند مگر از گمان و از آنچه نفس ها خواهش می کنند. و مورد سوم، شتاب زدگی. هر قضاوت و اظهار نظری مقداری معین مدارک لازم دارد و تا مدارک به قدر کافی در یک مسئله جمع نشود، هر گونه اظهار نظر شتاب زدگی و موجب لغزش اندیشه است. قرآن کریم مکرر به اندک بودن سرمایه علمی بشر و کافی نبودنش برای برخی قضاوت‌های بزرگ اشاره می‌کند و اظهار جزم را دور از احتیاط تلقی می‌نماید. مثلا می‌فرماید: آن مقدار علم و اطلاعی که به شما رسیده اندک است و برای قضاوت کافی نیست. تمام قضاوت‌هایی که آدم‌ها قلم به دست می‌گیرند، تریبون پیدا می‌کنند، از دین، از عقاید، از وجود خدا، از صفات خدا، از وضعیت این دنیا، در رابطه با آدم‌ها، همه اینها بر اساس همین ضعف‌هایی که انسان داره و بهش بی‌توجه به خودش حق میده. بناش اصلا اینه که دارم درست فکر می‌کنم. و همین میشه که خب می‌بینیم دیگه در دنیا در این خصوص چه وضعیتی هست. امام صادق فرمودند: خداوند در قرآن بندگان خیش را با دو آیه اختصاص داد و تأدیب فرمود. یکی این که تا به چیزی علم پیدا نکردن تصدیق نکنند، یعنی شتاب زدگی در تصدیق، و دیگری این که تا به چیزی علم پیدا نکردن، تا به مرحله علم و یقین نرسیدن رد و نفی نکنند، شتاب زدگی در انکار. خداوند در یک آیه فرمود: آیا از آنها در کتاب، یعنی کتاب فطرت یا کتابهای آسمانی، پیمان گرفته نشده که جز آنچه حق است، یعنی حق بودنش محرز است، به خداوند نسبت ندهند؟ در آیه دیگر فرمود: انکار کردند و تکذیب کردند چیزی را که به علم آن احاطه نداشتند، یعنی نمی شناختند. خیلی از انکارهایی که الان ما دور و برمون هست یا حتی در رابطه با خودمون، همش به خاطر جهله. نمیدونیم، مطالعه نداریم، آگاهی نداریم، به راحتی انکار میکنیم. در حالی که خداوند به ما آموزش میده، چه بخوای تصدیق کنی، چه بخوای انکار کنی، اول برو کامل بهش اشراف پیدا کن. واقعا باید ببینیم تو زندگیمون اینجوری عمل میکنیم یا نه. مورد چهارم، سنت گرایی و گذشته نگری. انسان به حکم طبع اولیه خود، هنگامی که میبیند یک فکر و عقیده خاص مورد قبول نسل‌های گذشته بوده است، خود به خود بدون آنکه مجالی به اندیشه خود بدهد آن را می‌پذیرد. قرآن یادآوری می‌کند که پذیرفته‌ها و باورهای گذشتگان را مادام که با معیار عقل نسنجیده‌اید نپذیرید. در مقابل باورهای گذشتگان استقلال فکری داشته باشید. در سوره بقره آیه 170 می‌گوید: اگر به آنها گفته شود که از آنچه خدا به وسیله وحی فرود آورده پیروی کنید، میگویند خیر، ما همان روش ها و سنت ها را پیروی میکنیم که پدران گذشته خود را بر آن یافته ایم. آیا اگر پدرانشان هیچ چیزی را فهم نمی کرده اند و راهی را نمی یافته اند، باز هم از آنها پیروی میکنند؟ اینها واقعا نکات مهمیه و لازمه که آدم بعد از خوندن و شنیدن واقعا تفکر کنه در زندگی خودش، در آدمهای دوروبرش که یه فکری دارن، یه عقیدهی دارن، با یه چیزی مخالفن، با یه چیزی موافقن، واقعا چشم گوش بسته، حتی مهلت ندادن به خودشون که فکر کنن که چرا اینجوری فکر میکنن، در حالی که دین اسلام دعوت میکنه به اینکه فکر کن، فکر کن و فکر کن که چرا اینجوری فکر میکنی. بر اساس این ابزار بسیار مهمی که خداوند در وجود انسان قرار داده، خیلی موقع صرفاً با تفکر کردن انسان متوجه اشتباهاتش در زندگی میشه. مورد پنجم، شخصیت گرایی. یکی دیگر از موجبات لغزش اندیشه، گرایش به شخصیت هاست. شخصیت های بزرگ تاریخی یا معاصر از نظر عظمتی که در نفوذ دارند بر روی فکر و اندیشه و تصمیم و اراده دیگران اثر می‌گذارند و در حقیقت هم فکر و هم اراده دیگران را تسخیر می‌کنند. دیگران آنچنان می‌اندیشند که آنها می‌اندیشند و آنچنان تصمیم می‌گیرند که آنها می‌گیرند. دیگران در مقابل آنها استقلال فکر و اراده خود را از دست می‌دهند. قرآن کریم ما را دعوت به استقلال فکری می‌کند و پیروی‌های کورکورانه را از اکابر و شخصیت‌ها موجب شقاوت ابدی می‌داند. لذا از زبان مردمی که از این راه گمراه می‌شوند نقل می‌کند که در قیامت می‌گویند پروردگارا ما بزرگان و اکابر خیش را پیروی و اطاعت کردیم و در نتیجه ما را گمراه ساختند. خب این خیلی نکته مهمه. این استقلال فکری بی اندازه مهمه در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی. خیلی از بچه‌هایی که دچار انحراف میشن به خاطر نداشتن استقلال فکریه، چون پرورش پیدا نکرده ذهنشون، تحت تاثیر همسالان خودشون قرار میگیرن. خیلی از مردهایی که نمیتونن مدیریت کنن زندگیشون رو به خاطر نداشتن استقلال فکریه، چون پرورش پیدا نکردن درست، وابسته به فکر مثلا بزرگترهاشون هستن. نه اینکه اهمیت دادن و توجه به فکر بزرگترها اشکالی درش باشه. همه این نکته اینه که همه ای انسان‌ها باید استقلال فکری داشته باشن، در کنار این با دیگران مشورت کنن یا نظرات، توصیه ها و تذکرات دیگران رو بشنون، ولی از فیلتر وجود خودشون که یه شاخص های تعریف شده یه درستی داره عبور بدن، اون پیشنهادات و نظرات رو، اون انتقادات رو. خیلی ها که استقلال فکری ندارن تا یه نفر ازشون تعریف میکنه از دست میرن و ملاک شخصیت و حرکت خودشون رو تعریف دیگران در نظر گرفتن ناخواسته. یا برعکس، کافیه یه نفر چند نفر تضعیفشون کنه، مسخرهشون کنه، در راه و مسیر و عقیده‌ای که انتخاب کردن دچار تزلزل میشن، در حالی که اون آدم داره بر اساس حق حرکت میکنه و اون دوستان و دیگرانن که دارن باطل رو میگن، ولی چون استقلال فکری نیست، چون با تفکر بهش نرسیده، سری شک میکنه، سری متزلزل میشه، اذیت میشه، احساس میکنه که نکنه دارم اشتباه میکنم، نکنه باید هم رنگ جماعت شد. اما کسی که استقلال فکری داره، نه تشویقا، نه تخریبها، هیچ کدوم روش اثر نداره، چون با فکر نرسیده، چون با تفکر به این رسیده که این مسیر درسته، این مسیر حقه، بر اساس نظر شخصیش هم نیست، بر اساس طرفداری فلانی و بهمانی هم نیست، فکر کرده، مطالعه کرده، سراغ منابع موثق رفته. از تمام این راه‌های انحراف فکر فاصله گرفته. یه جمله قشنگی است از شهید علم الهدا که میگن ما عاقلانه فکر میکنیم و عاشقانه عمل میکنیم. همه شخصیت های تأثیرگذار تاریخ حتما استقلال فکری داشتن که تحت تأثیر آدم هایی که دوروبرشون تشویق علکی کنن یا تضعیف علکی کنن قرار نگرفتن و یک مسیری که درست تشخیص دادن و استقامت کردن، با پشتکار ادامه دادن. خب این بخش هم به پایان رسید. ما به فصل منابع تفکر در اسلام میرسیم. خیلی از دوستان پیام دادن که 30 دقیقه برای یک هفته کم هست و هفته یک جلسه خیلی زمان کمیه و اگر امکانش باشه این محتوا رو بیشتر کنیم و تعداد صوت‌ها بیشتر بشه. همه تلاشم رو میکنم انشاءالله یه مقدار بیشتر بتونم صوت ضبط کنم و در طول هفته شما زمان بیشتری داشته باشین برای اینکه در کنار این کتاب قرار بگیرین. حالا امروز در نظر گرفتم که یه 30 دقیقه دیگه هم داشته باشیم که انشالله سریع‌تر پیش بریم، ولی شما میتونید مثلا 30 دقیقه رو یک روز گوش بدین، 30 دقیقه دوم رو یک روز، و ایدئال اینه که حتما خودتون کتاب رو هم بخونید. در صورتی که هیچ گونه راهی وجود نداشت صرفاً به صوت اکتفا کنید. خب با این توضیح ادامه میدیم، فصل جدید رو هم واردش میشیم با عنوان فصل ششم منابع تفکر در اسلام. قرآن که دعوت به تفکر و اندیشه می نماید، علاوه بر اینکه راه‌های لغزش اندیشه را ارائه داده است، منابع تفکر را نیز ارائه داده است. یعنی موضوعاتی که شایسته است انسان در آن موضوعات فکر خیش را به کار اندازد و از آنها به عنوان منابع علم و اطلاع خیش بهره‌گیری نماید نیز ارائه داده است. در اسلام به طور کلی با صرف انرژی فکری در مسائلی که نتیجه جز خسته کردن فکر ندارد، یعنی راه تحقیق برای انسان در آنها باز نیست و همچنین مسائلی که فرضاً قابل تحقیق باشد فایده‌ای به حال انسان ندارد، مخالفت شده است. یه بار دیگه اینجا رو بخونیم. در اسلام به طور کلی با صرف انرژی فکری در مسائلی که نتیجه جز خسته کردن فکر ندارد، یعنی راه تحقیق برای انسان در آنها باز نیست و همچنین مسائلی که فرضاً قابل تحقیق باشد فایده‌ای به حال انسان ندارد، مخالفت شده است. حالا ببینید چقدر این مخالفت مهمه و چقدر ارزشمنده و چقدر اسلام واقعاً کارش درسته. یعنی ببینید الان ما خیلی از جوان‌ها، خب من مشاوره میدم با جوان‌های زیادی در ارتباطم، دو تا مشکل عمده دارن. یکی فکر کردن به چیزهای بیهوده، مرور هزار باره مسائل و دچار وسواس‌های فکری یا افسردگی شدن هست. دوم فکر کردن به چیزهایی که واقعا ذهنشون محدوده، دانششون محدوده، دسترسی ندارن و این فکرها فقط ذهنشون رو خسته و بیمار میکنه و محصولی نداره، ولی تو دامش گرفتارن، یه جوری ازش ارتزاق میکنن. میگه من ساعتها میخوابم به سقف خیره میشم، من ساعتها میگذره، گاهی ساعتی که از خواب بیدار شدم تا ساعتی که از رخت خواب جدا شدم یه بازه زمانی یک ساعت دو ساعته میتونه باشه. هی دارم فکر میکنم به دیروز خودم، به فردای خودم، به دیروز خودم، به فردای خودم. فکری که منطق نداره، فکری که محصول نداره، گذشته ای که گذشته و فکر زیاد بهش جز غم و رنج نمیاره، آینده ای که اشرافی بهش نیست. به خاطر همین آیه قرآن هم هست که مؤمنین واقعی از دو تا رنج خلاصن، خوف و حزن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف یعنی ترس که مربوط به آینده است، حزن یعنی غم که مربوط به گذشته است. آدم یا غصه میخوره از گذشته ای که داشته، یا ترس داره از آینده پیش رو که نمیدونه اصلا چی خواهد بود و هر دو غلطه. ولی این عادت رفتاری ما آموزش ندیدیم که اینجوری زندگی نکنیم. ما یه بار نشستیم تفکر کردیم، ایمان داریم به خدای قادر حکیم متعال و شروع میکنیم به زندگی کردن. میگیم توکل میکنیم به خاطر آینده، استغفار میکنیم به خاطر گذشته و با آرامش در روز، در حال زندگی میکنیم و هر روز تلاش میکنیم که بهترین روزو در سابقه اعمال خودمون قرار بدیم. خب اینا رو آموزش دیدیم، اینا رو اسلام ما یاد داده، ولی متاسفانه سبک و سیستم آموزش و پرورش ما این نیست که ما رو اینجوری تربیت کنه که انشاءالله در فرایند تغییر و تحول بنیادینش این اتفاق برای نوجوان‌ها بیفته که از سن کم یاد بگیرن که صرف انرژی فکری همه جا درست نیست و این میتونه سرنوشت ساز باشه برای سبک زندگیی که برای آینده میخوای انتخاب کنی. پیغمبر اکرم علمی را که دارا بودن آن سودی نبخشد و نداشتن آن زیانی نرساند بیهوده خواند، اما علومی که راه تحقیق در آنها باز است و به علاوه سودمند میباشد مورد تایید و تشویق اسلام است. مثلا یکی دیگه از مشکلاتی که الان وجود داره این دسترسی دیگه بی پایان به دانش و علم، مهارت‌های مختلف، تخصص‌های مختلف، کلاس‌های مختلف، دوره‌های مختلف و موضوعات مختلف، و این اشتباه و تصور برای آدم‌ها ایجاد شده که همه اینا رو باید به دست بیارن. دنیای بی پایان کتاب‌ها، خیلی‌ها فکر می‌کنن باید همه کتاب‌هایی که دم دستشونه بخونن، ولی اشتباهه. ما عمرمون محدوده، زمانی که در اختیار ما هست محدوده، پس ما همش باید اولویت تعریف کنیم. این که من چه کتابایی بخونم، حتی کتابهای خوب بیپایانه و ما نسبت به در واقع بازه زمانی عمر، و ما باید انتخاب کنیم که بهترین هاش رو بخونیم، یا دانش و تنوع آموزش و دوره و کلاس بسیار زیاده و ما باید برای خودمون چارچوب تعیین کنیم. ما باید هدف پیدا کنیم. من هدفم توی زندگی اینه. هدف به انسان جهت میده. این جهت آدم رو محدود میکنه به چیزهایی که لازمه یاد بگیره و باید یاد بگیره، نه همه چیز. خیلی ها دوره های بسیار زیادی رو گذروندن، کلاس های زیادی رو رفتن، آموزش های زیادی رو دیدن، ولی الان اگر ازشون بپرسین چه تخصصی داری نمیتونن بگن. این نشون دهنده اینه که تفکر استراتژیک یا راهبردی نبوده، مدیریت زمان نداشتن. ما توی کانال من با برنامه روی این حوزه کار میکنیم که بخش اعظمی از مشکلات ما به خاطر بی برنامه بودنه، بی هدف و بدون جهت بودنه، هر روز به یه سمتی حرکت کردنه. خودم یه مقدار سنش بیشتر میشه اینو میفهمه، کمتر که باشه فکر میکنه خب تفریح و کار و سرگرمی همه با هم دیگه باید در هم تنیده باشه، ولی بعدا میفهمه که نه، انقدر فرصت نداره که برای همه چی وقت بذاره و عمرش رو صرف هر چیزی که تو مسیرش قرار گرفت بذاره. خب اینها رو ما تو این کتاب ها یاد میگیریم. قرآن کریم سه موضوع برای تفکر مفید و سودمند را ارائه میدهد. 1. طبیعت. در سراسر قرآن آیات زیادی است که طبیعت یعنی زمین، آسمان، ستارگان، خورشید، ماه، ابر، باران، جریان باد، حرکت کشتی ها در دریاها، گیاهان، حیوانات و بالاخره هر امر محسوسی را که بشر در اطراف خود میبیند به عنوان موضوعاتی که درباره آن دقیقا باید اندیشید و تفکر و نتیجه گیری کرد یاد کرده است. برای نمونه یک آیه ذکر میکنیم. بگو به مردم دقت و مطالعه کنید، ببینید در آسمان و زمین چه چیزهایی هست. 2. تاریخ. در قرآن آیات بسیاری است که مطالعه اقوام گذشته دعوت میکند و آن را مانند یک منبع برای کسب علم معرفی میکند. از نظر قرآن تاریخ بشر و تحولات آن بر طبق یک سلسله سنن و نوامی صورت میگیرد. عزت‌ها و ذلت‌ها، موفقیت‌ها و شکست‌ها، خوشبختی‌ها و بدبختی‌های تاریخی حساب‌های دقیق و منظم دارد و با شناختن آن حساب‌ها و قانون‌ها می‌توان تاریخ حاضر را تحت فرمان درآورد و به سود سعادت خود و مردم حاضر از آن بهره‌گیری کرد. اینک یک آیه به عنوان نمونه. پیش از شما سنت‌ها و قانون‌های عملاً به وقوع پیوسته است. پس در زمین و آثار تاریخی گذشتگان گردش و کاوش کنید و ببینید پایان کار کسانی که حقایقی را که از طریق وحی به آنها عرضه داشتیم دروغ پنداشتند به کجا انجامید. خب این موضوع تاریخ خیلی مهمه. ما حتی در رابطه با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی، سیاسی عصر حاضر میبینیم که آدم ها اهل مطالعه تاریخ نیستن. یه اشتباهی مدام داره تکرار میشه در سرزمین و کشور خود آدم، در جهان. و اگه مردم تاریخ خون بودن، چون حافظه تاریخی مردم خیلی کوتاهه، یادشون میره این فرد بهشون چه ظلمهایی کرد، کافیه بیاد دو قطره اشک بریزه، دلشون میسوزه. یادشون میره که تو طول تاریخ خیلیا با ظاهر زیبا اومدن ولی باطن بدی داشتن و به استثمار و استهمار و استعمار پرداختن و این باعث نابودی انسان‌ها شده. و ما اگر تاریخ رو بخونیم جور دیگه ای الان تجزیه تحلیل میکنیم شرایط رو. خیلی ها که الان توی صفبندی های حق و باطل در جای اشتباه قرار میگیرن به خاطر اینه، چون محدوده و زاویه دیدشون خیلی کوچیکه. بارها و بارها ما این رو از رهبر فرزانمون شنیدیم که تأکید میکنن تاریخ 200 ساله اخیر ایران رو بخونید. بخونید ایران چی بود، بخونید 200 سال چی کار کردن با ایران. کسی که الان مشکلات امروز ایران رو میبینه دچار یأس و افسردگی و مثلا ناامیدی میشه، دچار حس بد، کینه، کدورت میشه، حالا با تأثیر بزرگ نمایی سیاهی ها توسط رسانه ها. ولی کافیه 200 سال اخیر رو بخونه که ببینه ایران در بزرگترین و بالاترین و در اوج قدرت و امکانات و شرایط در جهان و در کشورهای پیرامون خودش قرار گرفته. 200 سالی که کل فرایند سقوط و تخریب و تضعیف بوده، در یک فرایند متفاوت رشد قرار گرفته که تو این 40 سال و اندی اصلا قابل مقایسه نیست جایگاهی که به دست آورده در لحاظ علمی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، قدرت، قدرت علمی، قدرت نظامی. این باعث میشه که آدم بگه خب این رنجا و حواشی و داستانهای طول عصر و زمان که همیشه بوده، ولی این نمودار حرکت سعودیه و ما در بهترین زمان خودمون اتفاق قرار داریم. خب وقتی آدم اینجوری فکر میکنه اصلا پر از انرژی میشه، پر از قدرت میشه، میگه منم توی این مسیر حرکت کشورم یه نقشی ایفا کنم و من هم یه باری رو از روی زمین بردارم، منم یه علمی رو بردارم. در حالی که وقتی آدم احساس کنه که نه، همه چی بده، همه چی خرابه، همه چی داره بدتر اتفاق میشه، چون مثلا امروز و دیروز رو با هم مقایسه میکنه، این نتیجهش این میشه که اشتباه محاسباتی کنه، حالش گرفته شه، همون درسی که داره میخونه رو نتونه درست بخونه، با خودش میگه بخونم که چی بشه. اینجوری میشه شخصیت رو خراب میشه و اینجوری میشه که مطالعه این کتابا به ما خط درست فکر کردن و تصمیم گیری رو میده. سومین مورد ضمیر انسان هست. قرآن ضمیر انسانی را به عنوان یک منبع معرفت ویژه نام میبرد. از نظر قرآن سراسر خلقت آیات الهی و علائم و نشانه هایی برای کشف حقیقت است. قرآن از جهان خارج انسان به آفاق و از جهان درون انسان به انفس تعبیر می کند و از این راه اهمیت ویژه ضمیر انسانی را گوشزد می نماید. اصطلاح آفاق و انفس در ادبیات اسلامی از همین جا پدید می آید. کانت، فیلسوف آلمانی، جمله ای دارد که شهرت جهانی دارد و همان جمله بر لوح قبرش حک شده است. می گوید دو چیز است که اعجاب انسان را سخت برمی‌انگیزد. یکی آسمان پرستاره‌ای که بالای سر ما قرار گرفته است و دیگر وجدان و ضمیری که در درون ما قرار دارد. خب ما به پایان زود هنگام این کتاب رسیدیم، به دلیل اینکه در دسته‌بندی که شهید مطهری در نظر داشتن که اون مبانی ابتدایی اندیشه اسلامی تعریف بشه به صورت طبقه بندی، که کسی که میخواد از صفر شروع کنه گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی پیدا کنه و اون مکتب و ایدئولوژی مکتب و ایدئولوژی اسلام باشه، این سیر رو تعریف کردن تا انشاءالله ما وارد کتاب بعدی بشیم که در واقع اینها آجرهایی هستن در ذهن ما قرار میگیرن کنار هم تا دیوار فکر درست و چارچوب درست شناخت و جهانبینی درست و ایدئولوژی درست رو ما بتونیم در ذهنمون بسازیم. اینجوری وقتی هر کتابی رو بخونیم میتونیم با ذهن غربالگری که پیدا کردیم حقایقش رو دریافت کنیم، چیزهای غیر حقیقتش رو کنار بگذاریم و اینجوری میتونیم حتی خود کتابای شهید مطهری رو وقتی بهش رجوع میکنیم بر اساس همین مبانی که داره زیر ساختهای عمیق ذهن ما میشه مطالب رو درست تو جای خودش بگذاریم انشاءالله. خب این کتاب به پایان رسید. طبق وعده که ما یک کتاب که در خصوص همین ضمیر و درون ماست قرار شد بخونیم و یک کتاب که در رابطه با مسائل اجتماعی روز هست، انشاءالله کتاب بعدی ما کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام خواهد بود که خیلی کتاب جذاب، مهم، کاربردی و به روزی خواهد بود. مطمئنم از خوندن اون لذت و بهره بسیار زیادی خواهید برد. انشاءالله موفق باشید.